ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان است. فرض سلام و روز بخیر. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی تا ساعت 12 با شما خواهم بود. همکارانم گزارش ها و مطالب خبری به شما دارند که از تازه ترین تحولات جهان شما را آگاه خواهند ساخت. تجلیل مختصر از 94 روز استقلال افغانستان با تجدید مختصر از 94 سال روز استقلال افغانستان. با این همه جاده های عمده شهر کابل برای ترافیک بستند. یک پروژه مهم استخراج نفت در شمال متوقف شده است. مقامات افغان ازبکستان را مسئول می دانند. در همین دو مورد و موارد دیگر تا لحظات بعد با جزئیات خواهید شنید. اما حالا فریبا واحدی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
از 94 سال روز استقلال افغانستان از سوی مقام های افغان امروز تجلیل به عمل آمد. مسئولان ولایت ننگرهار از کشته شدن مدیر معارف ولسوالی چپرهان این ولایت خبر می دهد و حکومت پاکستان نافذ ساختن اعدام ها را مورد تعلیق قرار داد. تفصیل خبرها. امروز مصادف است با 94 سال روز استقلال افغانستان. امسال مانند چند سال گذشته رهبران حکومتی به گونه مختصر در وزارت دفاع با گذاشتن اکلیل گل در پای منار آزادی از این روز تجلیل به عمل آورد. رئیس جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که سران برخی از کشورهای جهان عنوانی رئیس جمهور کرزی پیام‌های تبریکی به مناسبت این روز فرستادند. شورای امنیت ملی در جلسه روز گذشته روی چگونگی تجلیل از روز استرداد و استقلال بس کرده و فیصله شده است که باید از این روز به گونه شکوهمند تجلیل به عمل آید. 94 سال پیش از امروز در زمان حکومت غازی امان الله خان افغانستان استقلالش را به صورت رسمی از حکومت وقت بریتانیا حاصل کرد و پس از آن به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخته شد. پس از آن که مراسم تجلیل از سالروز پیروزی مجاهدین در 8 سال 1388 هجری شمسی در پی حمله مسلحانه در کابل مختل گردید، حکومت افغانستان از آن به بعد از روزهای ملی به طور محدود یاد بود می نماید. مسئولان محلی در ولایت ننگرهار از کشته شدن مدیر معارف ولسوالی چپرهار این ولایت خبر می دهند. محمد آصف شینواری مسئول مطبوعات ریاست معارف این ولایت در صحبت با رادیو زدی گفت که معلم عظیم صبح امروز با ضرب گلوله از سوی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی یاد شده کشته شده است. تا کنون هیچ گروه مسلح مسئولیت قتل معلم عظیم را بر عهده نگرفته است. والیهای 4 ولایت افغانستان درباره امنیت شهرهای کابل قندهار با هم صحبت کردند. در این نشست که دیروز در میدان شهر مرکز ولایت میدان وردک برگزار شد، علاوه بر مقام‌های میدان وردک، والیان، قماندانان امنیه و رؤسای امنیت غزنی، زابل و قندهار نیز اشتراک داشتند. اشتراک کنندگان این نشست برای بهبود وضعیت امنیتی شهرهای کابل قندهار به شمول افزایش پسته‌های امنیتی در امتداد این شهرها، یک سلسله طرح‌های دیگر را به شورای امنیت افغانستان پیشنهاد نمود. شهرهای کابل قندهار که از مسیر ولایات میدان وردک، غزنی و زابل می گذرد، تحرکات مخالفین مسلح در آن افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌ها در چند ماه اخیر مخالفین مسلح در این مسیر چندین تانکر تیل را با آتش کشیدند. قرار است تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و پاکستان فردا سه‌شنبه در کابل با هم بازی کنند. این بازی دوستانه جهت آمادگی برای مسابقات فوتبال جام جنوب آسیا انجام می‌شود. فدراسیون‌های فوتبال افغانستان و پاکستان گفتند که تقویت روابط دوستانه میان دو کشور یکی از اهداف اصلی این بازی می‌باشد. همایون کارگر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان به آزادی گفت که بازیکنان تیم وی برای این مسابقه آمادگی دارند و شمار از بازیکنان افغان از خارج کشور هم برای این بازی به کابل آمدند. مسابقات جام کشورهای جنوب آسیا به تاریخ 31 مای جاری در نیپال آغاز می شود. و حالا تحولات منطقه و جهان را می شنوید. حکومت پاکستان نافذ ساختن اعدام ها را مورد تعلیق قرار داد. قرار بود شماری از افراد مربوط به شبکه القاعده که به جرم خود اعتراف نیز کردند، هفته جاری اعدام شوند. پرویز رشید وزیر اطلاعات پاکستان دیروز گفت که اجرای اعدام تا انجام گفتگو میان رئیس جمهور و صدر اعظم در این باره مورد تعلیق قرار گرفت. او افزود که صدر اعظم نواز شریف پس از برگشت رئیس جمهور آصف علی زرداری از مسافرت خارجی با او در این مورد گفتگو خواهد کرد. مهلت را که حکومت سابق پاکستان در سال 2008 برای توقف نافذ ساختن اعدام‌ها تعیین کرده بود، در ماه جون گذشته به پایان رسید. گروه‌های تندرو سنی مذهب هفته گذشته به حکومت هشدار دادند که اگر افراد آنها اعدام شوند، انتقام آنها را خواهند گرفت. سازمان عفو بین‌المللی می‌گوید حدود 8000 نفر در پاکستان به اعدام محکوم شدند. قماندانان اردوی مصر هشدار می‌دهند که به اعمال خشونت در این کشور اجازه دادن نخواهد شد. در جریان برخوردهای 4 روز اخیر میان طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برگنش شده مصر و نیروهای امنیتی تقریبا 800 نفر کشته شدند. جنرال عبدالفتاح سیسی در اعلامیه روز یکشنبه خود گفت ما در برابر کسانی که کشور ما را تخریب می‌کنند خاموشی اختیار نخواهیم کرد. او افزود که در مصر جایگاهی برای همه وجود دارد. این سخن السیسی اشاره به طرفداران محمد مرسی پنداشته شد. از سوی دیگر اخوان المسلمین برخی از تظاهرات را که دیروز پلان کرده بود به دلایل امنیتی لغو نمود. رسانه‌های دولتی مصر اواخر دیروز گزارش دادند که 36 تن از هواداران رئیس جمهور برکنار شده هنگامی کشته شدند که شمار از افراد مسلح برای رهایی آنها از چنگ پلیس کوشش کردند. این حمله بر پلیس زمان رخ داد که این افراد از توقیفخانه‌ها به سوی زندان انتقال داده می‌شدند. نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی امروز تمرینات نظامی سالانه‌شان را آغاز کردند. این تمرینات نظامی را پینگ یانگ آمادگی برای اشغال کره شمالی خوانده است. اردوی ایالات متحده گفته است این تمرینات نظامی تا تاریخ 3 ماه جاری عیسوی ادامه خواهند یافت. تمرینات جاری پس از به وجود آمدن کاهش در تنش‌ها میان کره شمالی و کره جنوبی آغاز شدند. دیروز کره شمالی پیشنهاد کره جنوبی را برای مذاکره در مورد اتحاد دوباره خانواده‌ای که در جنگ میان دو کشور از هم جدا شدند پذیرفت. رسانه‌های کره شمالی تا حالا کدام اعلامیه عمده ای را درباره تمرینات نظامی مشترک کره جنوبی و آمریکا نشر نکردند. و خبر اخیر که چندین هزار نفر از هواداران رستم ابراهیم بیکوف نامزاد اپوزیسیون برای انتخابات ریاست جمهوری در آذربایجان در نزدیکی باکو راهپیمایی کردند. به دلیل اینکه تظاهرات در مرکز باکو ممنوع اعلام شده، آنها تقریبا 10 کیلومتر دورتر از شهر مظاهره کردند. تظاهر کنندگان شعار می‌دادند که رای ما را دزدی نکنید و صبر و شکیبایی ما را امتحان نکنید. سازمان دهندگان این تظاهرات گفتند که پلیس حداقل 11 تن از فعالان را قبل از تظاهرات بازداشت کردند. انتخابات ریاست جمهوری در آذربایجان قرار است بعد تاریخ 9 اکتبر انجام شود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
سرویس خبر این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید و در ادامه ساعت تجلیل مختصر از 94مین سال روز استقلال افغانستان. با این همه جاده‌های عمده شهر کابل برای ترافیک بستند. یک پروژه مهم استخراج نفت در شمال افغانستان متوقف شده است. مقامات افغان ازبکستان را مسئول می‌دانند. قماندان محلی که وزیر داخله دستور بازداشت او را داده بود، حالا یک قماندان برجسته پلیس محلی در اورزگان است. از خود او می‌شنویم.
در قسمت طالب که دشمن کلی کشور و دولت هست در یه جای سازگاری نداره و من شخصا خودم هم دشمن طالبیم چندان و قدر مراد طالب را ندارم.
گزارش های خبری دیگر نیز در همین برنامه جا دارند و در نیمه دوم ساعت در برنامه هوای تازه از یک متعلمه که جایش چوکی آخر صنف است میشنویم.
دم درس که میخوانه سرمه درد میگیره دیگه این کتاب بخسته میکنه کتاب بسته کده درس نمیخوانه.
با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. خبرنگار رادیو آزادی در خط تلفن هست و از وی تا لحظات بعد در رابطه با جشن استقلال افغانستان میشنویم که به طور مختصر از طرف حکومت افغانستان تجلیل شده. اما حالا خبر تازه که همین الان به دست ما رسید، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام رسمی که نخواسته است نامش افشا شود گزارش میدهد که رئیس جمهور افغانستان لوی سارنوال محمد اسحاق الوکو را از موقفش برکنار کرده است. تا لحظات بعد در این باره هم کوشش میکنیم با مقامات رسمی صحبت بکنیم و نظر اونا را هم در همین مورد بپرسیم. اما حالا میریم به کابل. جمشید حبیبزاده را با خود داریم. امروز مصادف است با 94مین سال روز استرداد استقلال افغانستان. ریاست جمهوری افغانستان به نشر اعلامیه گفته است که سران کشورهای جهان عنوان رئیس جمهور حامد کرزی پیام‌های تبریکی به مناسبت این روز فرستاده‌اند. جمشید با عرض سلام، آیا از این روز چگونه تجلیل شد در داخل افغانستان؟
سلام با شما و قسمی که شما گفتین امروز دوشنبه مصادف است با 94مین سال استقلال افغانستان. از این روز به گونه فشرده به وزارت دفاع افغانستان تجلیل به عمل آمد. ریاست جمهوری گفته که رئیس جمهور کرزی به گرامی داشت از این روز اکلیل گل در پای منار آزادی به وزارت دفاع افغانستان گذاشته. روز قبل شورای امنیت ملی افغانستان هم فیصله کرد که باید از این روز همه ساله در کشور تجلیل به عمل آید. به این مناسبت دوائر دولتی امروز در پایتخت کشور رخصتی هست و باید بگویم که در سال 1919 ملت افغانستان با مبارزه قاطعانه و با دستان خالی ولی با قلوب مملو از وطن دوستی استقلال خود از انگلیس گرفتند. قابل یادآوری است که در گذشته از این روز به گونه گسترده در کشور تجلیل به عمل می‌آمد، اما پس از اینکه در سال 1388 در جریان مراسم گرامی داشت از پیروزی مجاهدین حمله در محفل صورت گرفت، رئیس جمهور کرزی تصمیم گرفت تا همچون محافل به گونه فشرده و تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شوند. امروز هم جاده های منتهی با وزارت دفاع در شهر کابل برای چندین ساعت برای ترافیک مسدود بود و حالا ترافیک باز شده و مردم به گونه عادی به کاربار خود رسیدگی میکنند و شماری از مردم به رادیوگری گفتند که این گونه محافل نباید به گونه فشرده برگزار شود، باید همچون محافل به گونه گسترده و با حضور تمام مردم افغانستان برگزار و گرامی داشت ازش صورت بگیره.
تشکر جمشید حبیبزاده از کابل گزارش میداد. شنیدید که امروز مصادف است با 94مین سال روز استرداد استقلال افغانستان. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که سران کشورهای جهان عنوان رئیس جمهور حامد کرزی پیام‌های تبریکی به مناسبت این روز فرستادند. 28 اسد مصادف است با 94مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان از انگلیس. این مراسم امروز به طور مختصر تجلیل شد. مراسم تجلیل سال روز پیروزی مجاهدین در 8 ثور سال 1388 شمسی پس از حمله مسلحانه در کابل مختل شد و بعد از آن حکومت افغانستان روزهای ملی را به طور محدود یا مختصر تجلیل می کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. یک پروژه مهم استخراج نفت در شمال افغانستان متوقف شدند. مقامات افغان ازبکستان را مسئول توقف این کار میدانند، زیرا به گفته آنها مشکلات ترانزیتی که از توسط ازبکستان به وجود آمده است سبب توقف فعالیت این پروژه شده است. کارمندان چینایی این پروژه هم دوباره به کشورشان برگشتند. بیشتر از سلطان محمد سرور میشنوه.
یک پروژه مهم استخراج تیل در افغانستان یک سال بعد از آغاز استخراج تیل مسدود شده است. اکثریت کارکنان این پروژه که در شمال افغانستان موقعیت دارد چینایی بودند. آژانس خبررسانی رویترز از قول یک کارمند این پروژه و یک مقام حکومتی میگوید که مشکل ترانزیت با ازبکستان مانع کار این پروژه شده است. هنوز کدام توافقنامه‌ای وجود ندارد که تیل افغانستان از طریق ازبکستان انتقال داده شود. شرکت ملی پترولیم چین و شرکت تیل و گاز وطن افغانستان سال گذشته استخراج تیل حوزه دریای آمو را آغاز کردند. با آغاز این پروژه امیدواری پیدا شد که سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان امکان دارد افزایش یابد، ولی آژانس خبررسانی رویترز از قول یک کارمند این پروژه که نخواست نامش ذکر شود میگوید که وسایل کار این پروژه اکنون تعطیل و 16 کارمند چینایی آن به کشور خود برگشتند. جلیل جمرانی یک کارمند وزارت معادن افغانستان میگوید کارمندان چینایی به طور موقت به کشور خود برگشتند و برای حل مشکل ترانزیت با ازبکستان گفتگو خواهد شد. این کارمند بخش پالیسی وزارت معادن افغانستان می افزاید که کار این پروژه به خاطر مورد تعلیق قرار گرفته تا پول ضایع نشود. جمرانی می گوید یک هیئت هفته آینده به ازبکستان می رود و امید است که مشکل ترانزیت حل شود. استخراج تیل حوزه دریای آمو در ماه جون سال گذشته پس از آن مختل شد که گزارش ها گفتند افراد مسلح جنرال دوستم بر این پروژه حمله کردند. پس از آن چین موافقه کرد که 300 پلیس افغان را برای حمایت این پروژه آموزش دهد.
رادیو آزادی علی احمد جلالی وزیر داخلی پیشین افغانستان دیروز در یک نشست گفت دستاوردهای چند ساله نباید قربانی گفتگوهای صلح با طالبان شود. در این حال علی احمد جلالی بالای مذاکرات صلح تاکید کرد و گفت مشکل افغانستان باید از طریق مذاکرات صلح‌آمیز حل شود. در همین باره از سید فتح محمد بها می‌شنوید.
وزیر سابق داخلی افغانستان هرچند روی حل مشکلات کنونی این کشور از راه‌های صلح‌آمیز تاکید دارد، اما در این حال می‌گوید که حفظ دستاوردهای نظام کنونی هم باید از اولویت‌های دولت باشد. این اظهارات علی احمد جلالی در حال ابراز می‌گردند که تلاش‌های حکومت افغانستان و جامعه جهانی برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان مسلح افزایش یافتند. آقای جلالی که به روز یکشنبه در محفل تجلیل از 94 سال روز استرداد استقلال افغانستان صحبت میکرد به این مسئله اشاره نمود.
ما اکثرا گپ میزنیم در شرایط فعلی از مصالح ملی. مصالح ملی مهم است. بالاخره مصالح ملی باید بیاید. باید مردم افغانستان مسائل خود از روی صلح حل بکنه. اما تنها مصالحه با مخالفین دولت از اولویت افغانستان فعلا نیست. اولویت افغانستان شرایط فعلی حفظ نظام دستاوردهای است که 10 سال گذشته باشه.
از علی احمد جلالی به عنوان یکی از نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در افغانستان نیز یادآوری می شود، اما خود آقای جلالی تا حالا در این مورد چیزی نگفته است. حکومت افغانستان هم بارها گفته است که در جریان مذاکرات صلح با مخالفان مسلح به حفظ دستاوردهای بیش از یک دهه نظام کنونی در کشور توجه جدی می کند، اما پس از مسدود شدن دوباره دفتر طالبان در قطر امیدواری ها برای مذاکرات صلح کمرنگ شده و مشکل به نظر می رسد که قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیشرفته در این زمینه صورت گیرد. وزیر سابق داخل افغانستان در این حال انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 را برای افغانستان یک آزمون بزرگ می خواند. به گفته علی احمد جلالی اگر نتایج این انتخابات مشروع باشد پس افغانستان خواهد توانست در برطرف ساختن مشکلاتش خود اقدام کند.
انتخابات آینده محک عزیز که آیا مردم افغانستان این کمره به ازی بسته کردن که یک دولت بیارن که او بتانه که مشکلات شنه حل بکنه و در نتیجه از او خود قوای مستقلی افغانستان مشروعیت پیدا بکنه و انگیزه پیدا بکنه و در نتیجه از او شرایط در افغانستان بروز بیاره که مسائل افغانستان از داخل حل شد.
تبصره ها و نگرانی ها نسبت به انتخابات پیشروی ریاست جمهوری در افغانستان در حال مطرح می‌گردند که حدود 8 ماه دیگر به برگزاری این انتخابات باقی مانده است. برخی از افغان ها و آگاهان سیاسی با توجه به باقی ماندن زمان اندک از عمر حکومت کنونی در افغانستان خوشبین نیستند که مشکلات موجود در این کشور حل شده و نیز در روند کنونی گفتگوهای صلح پیشرفته به میان آید.
سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌داد. وزارت کار امور اجتماعی در چند سال اخیر ده‌ها برنامه آموزشی را برای بلند بردن سطح توانایی‌های حرفه‌ای افغان‌های جوان برگزار کرده است، اما آیا این برنامه‌ها مؤثر بودند و آیا برای کسانی که از این برنامه‌ها فارغ شدند زمینه کار مساعد شده است؟ این موضوع را یک مؤسسه غیر دولتی قصد دارد بررسی کند. جاوید حسن‌زاده و جزئیات بیشتر.
وزارت کار امور اجتماعی افغانستان می‌گوید از 8 سال به این طرف در سطح کشور حدود 120 هزار تن از سوی این وزارت به همکاری مؤسسات مختلف در بخش فنی و حرفه‌ای آموزش داده شدند. هرچند مقام های این وزارت میگوید که از این جمله 60 درصد آنان شامل کار شدند، اما این وزارت به خاطر دریافت احصای دقیق در این خصوص تفاهمنامه ای را با یک مؤسسه غیر دولتی امضا کرد. با اساس این تفاهمنامه مؤسسه بازسازی و انکشاف افغانستان در قدم نخست در 7 ولایت کشور در مورد موثریت کورس‌های فنی و حرفه‌ای تدویر شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی نظرسنجی می‌کند. آمنه افضلی وزیر کار و امور اجتماعی:
عقد قرارداد پروژه ردیابی است. ما می‌خواهیم یک اداره سالس کار ما را ارزیابی کنه. به خاطر چی؟ به خاطر شفافیت که هم برای خود ما یک اطمینان و اعتماد به نفس پیدا شود و هم برای مردم گذشته از اینکه ما در تمام پروژه‌های آموزشی فنی حرفه‌ای باز ردیابی های خود داریم است و الحمدلله دستاوردهای خوبی بوده، برای از اینکه برای خود ما هم یقینی بیشتر حاصل شده و یک شفافیت در ای باشه خواستیم که از طریق یک پروژه سالس هم ارزیابی شود.
خانم افضلی همچنان گفت ظرف 10 سال گذشته در 29 ولایت کشور حدود 50 مرکز آموزش‌های فنی و حرفه‌ای فعال شده که زنان، مردان و افراد معلول در آن حرفه‌های مختلف را آموزش دیدند. دکتر احسان لاسمر یکی از مسئولان موسسه بازسازی و انکشاف افغانستان میگوید که در ولایت‌های خوست، قندهار، غزنی، بدخشان، بامیان، هلمند و کندز در مورد مراکز وضعیت، مشکلات و تقاضاهای فارغان تحقیق می‌کنند. این برنامه به ارزش 3 میلیون دلار کمک بانک جهانی تطبیق می‌شود. برخی از کارگران در شهر کابل موجودیت این مراکز را مفید خوانده، اما می‌گویند در این مراکز برای افرادی که به دنبال کار می‌گردند، باید با سویه ملی و بین‌المللی آموزش داده شود.
محمد الیاس هستم، یک از شهروندای ولایت کابل. همه باید استاندارد باشه، همه کورس ها بتانه. یک جوان که مثلا که دمی اینجا درس میخواند باید چیزای برش یاد بده که در مارکت و بازار و گپا باید به دردشان بخور.
کارشناسان میگویند که نبود کار در افغانستان در حال حاضر با یک مشکل عمده مبدل شده و همه روزه در حال افزایش است. همین مسئله سبب شده تا یک تعداد زیاد جوانان برای دریافت کار با قبول زحمت به کشورهای خارجی به خصوص اروپا سفر نمایند. کارشناسان میگویند که برای حل این مشکل نیاز است تا حکومت پروژه های بزرگ را طرح و برای حمایت مالی از جامعه جهانی تقاضای کمک نماید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. ساعت 11:21 دقیقه با وقت افغانستان است. درست ساعت 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت. و اما حالا گزارش دیگری. وزارت معارف افغانستان از رسانه ها خواسته است تا برای بلند بردن سطح سواد مردم برنامه های آموزشی خود را بیشتر سازند. این پیشنهاد دیروز در یک نشست به اشتراک مقام های وزارت معارف و مسئولان رسانه ها در کابل برگزار شده بود مطرح شد. این از سوی دیگر مسئولان وزارت معارف میگویند که تا 2 هفته دیگر استراتژی ملی سواد آموزی تکمیل می شود. از احمد جوبین احمدی جزئیات را میشنویم.
با گفته وزارت معارف افغانستان، همکنون بیش از 65% مردم این کشور بی سوادند و برای کاهش این رقم باید رسانه های داخلی با تولید برنامه های آموزشیشان بیشتر تمرکز نمایند. مقام این وزارت میگوید که برای بلند بردن سطح سواد در کشور رسانه ها میتونند نقش مهم را بازی کنند. همایون رسا معین بخش سواد آموزی وزارت معارف به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در این بخش تا اکنون کارهای لازم انجام نشده است.
یکی در بخش تبلیغات و نشرات برای آگاهی از آن عامه که از فواید سواد آموزی در کشور مردم آگاه بسازن. دوم در بخش پخش برنامه های سواد آموزی و مقطع های درسی. سوم پوشش خبری از موضوعات و اخبار سواد آموزی غرض تشویق و جلب حمایت مردمی.
مسئولان وزارت معارف می گویند که همساله 20 میلیون دلار در بخش بلند بردن سطح سواد در کشور به مصرف می رسد که این رقم با در نظر داشته سطح بلند بی سوادی کافی نیست. از سوی دیگر معین وزارت معارف می گوید که تا 2 هفته دیگر استراتژی ملی سواد که به هدف کاهش سطح بی سوادی مد نظر گرفته شده تکمیل می گردد. با باور این وزارت با تطبیق این استراتژی سطح سواد در کشور به 60% افزایش خواهد یافت. در این حال مسئولان انجمن رسانه های آزاد جنوب آسیا می گویند که رادیوها به خاطر انکشاف سواد در کشور تا حد مسئولیت هایشان را ادا کردند. اما این انجمن می گوید که باید وزارت های معارف و وزارت اطلاعات و فرهنگ استراتژی را تهیه نماید که بر بنیاد آن رسانه ها عمل نمایند. زیا بومیا رئیس انجمن رسانه های آزاد جنوب آسیا:
من فکر میکنم وزارت اطلاعات و فرهنگ با همکاری وزارت معارف میتواند بر رسانه های ما چونین یک برنامه آماده کند که در آن بتوانیم اطلاعات و معلومات را انتقال بدهیم. پس خواست ما این است که اگر حکومت از رسانه ها بخواهد که آنها حداقل در نشرات 24 ساعتشان نیم ساعتش را به مردم به شکل رایگان اختصاص بدهند.
بر اساس گزارش ها در حال حاضر بیش از 50 تلویزیون خصوصی، 150 رادیو و صدها رسانه چاپی به سطح کشور فعالیت دارند. برخی از علمای دین نیز از این رسانه ها به خصوص تلویزیون های خصوصی انتقاد کردند که در برنامه هایشان به مسائل آموزشی کمتر توجه کردند. این علما نشرات بسیاری از این رسانه ها را در تضاد با فرهنگ افغانستان خواندند.
روبین احمدی از کابل گزارش میداد. شنیدید که وزارت معارف افغانستان از رسانه‌ها خواسته است تا برای بلند بردن سطح سواد مردم برنامه‌های آموزشیشان را بیشتر سازند. این پیشنهاد در نشست دیروز در وزارت معارف افغانستان مطرح شد. شماری از صنعتکاران چرم در افغانستان از عدم حمایت حکومت در بخش رشد و انکشاف این صنعت در کشور شکایت میکنند. این صنعتکاران دیروز در نخستین روز برگزاری نمایشگاه صنایع چرمی در کابل از حکومت خواستار توجه جدی به رشد این صنعت شدند. در این حال مقام های وزارت تجارت افغانستان از حمایت صنعت چرم اطمینان داده، اما تاکید میکنند که برای رشد این صنعت به یک مدیریت قوی نیاز است. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
صنعتکاران چرم در افغانستان هشدار میدهند که اگر حکومت سهولت ها برای انکشاف این صنعت را فراهم نسازد، ممکن کاروبار چرمدوزی در کشور با سقوط مواجه گردد. شمار از این صنعتکاران به روز یکشنبه در نخستین روز افتتاح نمایشگاه صنایع چرمی در کابل از حکومت انتقاد کردند که تا حال با آنان همکاری لازم نکرده است. دو تن تولید کنندگان بوت و دستکول های چرمی که برای فروش و معرفی محصولاتشان به این نمایشگاه آمده بودند از حکومت خواهان همکاری شدند.
بوزوزی متاسفانه حال کاملا از بین رفته. ما قبل از سال 1371 در افغانستان بیشتر از 3600 کارخانه داشتیم، ولی امروز تعداد بوزوزای ما در تمام افغانستان به 200 کارخانه نمیرسد.
ما در زمان داود از آلها جوره کبدی با سرد بازارهای خارج میرفتن. بسیار سست است کارهای ما و از حکومت خود خواهش میکنیم و برای ما جای تایی کنن و یک پول قرضه بده که ما در تمیز داریم.
نمایشگاه صنایع چرمی برای اولین بار از سوی شورای ملی پیشواران و برخی نهادهای همکار به مناسبت 94مین سالروز استرداد استقلال افغانستان در کابل راه اندازی شد. هدف این نمایشگاه سه روزه رشد و معرفی صنعت چرم در افغانستان و جلب حمایت حکومت به خاطر بهبود این صنعت خوانده شده است. در این نمایشگاه حدود 100 شرکت کوچک و کارخانه های متوسط از شهر کابل و ولایت کندز، ننگرهار، هرات، تخار و سمنگان شرکت داشته و از این میان 9 شرکت آن مربوط خانم ها می باشد. افغانستان از جمله کشورهایی است که بیشتر مواد خام در بخش صنایع چرم را دارد. از گذشته ها به این سو از چرم در افغانستان بیشتر برای ساختن دستکول، کمربند، بایک، بوت، چپلی، جمپر، واسکت، پوستین و برخی دیگر از اشیای مورد نیاز مردم استفاده می شود. در این حال وزارت تجارت و صنایع با توجه به اهمیت این صنعت در افغانستان تاکید دارد که باید در قسمت تولید صنایع دستی به گونه علمی و مسلکی اقدام شود. مقامات این وزارت همچنان از تلاش ها به هدف بازاریابی محصولات صنایع چرمی از سوی حکومت اطمینان دادند. انوار القهدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان:
اینکه ما مواد خام داریم، اینکه ما فهم موضوع را داریم و اینکه مارکت است، در بازار فعلی این کفایت نمیکنه. چیزی که در بازار فعلی ضرورت قوی است اون مدیریت است. ما با مدیریت خوب در قسمت ضرورت داریم و این در این قسمت ما در وزارت تجارت فضل خداست آره با اندازه کافی تخصص پیدا کردیم که میتونیم با دوستا خود مشوره بدیم. ما هم به سطح بین المللی و هم مسئله ملی از سرای خود حمایت می‌کنیم.
وزارت تجارت و صنایع همچنان از مولدین چرم خواست تا در قسمت تولید، قیمت و دیزاین محصولاتشان محتاط بوده، جنسی را تولید کنند که مورد قبول بازارهای ملی و بین المللی قرار گیرد.
جاوید حسنزاده از کابل گزارش میداد. و حالا هم گزارش در رابطه به منفک شدن لوی سارنوال افغانستان. خبرگزاری رویترز گزارش میدهد که رئیس جمهور حامد کرزی محمد اسحاق الکو لوی سارنوال افغانستان را منفک کرده است و به گزارش رویترز به نقل از یک مقام رسمی که نامش افشا نشده، رئیس جمهور کرزی آقای الکو را پس از دیدار او با یک مقام با یک مذاکره کننده طالبان در امارات متحده عربی از موقفش برکنار کرده است. حالا مصطفی بشارت را از کابل با خود در تماس تلفنی داریم و جزئیات را از او میپرسیم. سلام بشارت، جزئیات در عبارت چه هست؟
خب مرزبان، قسمه که خودت گفتی برخی از رسانه های داخلی و خارجی گزارش های نشر کردند که امروز رئیس جمهور کرزی اسحاق الکو لوی سارنوال کشور را به دلیل یک ملاقات غیر رسمی با طالبان در شهر دبی از سمتش برکنار کرده. تلاش کردیم در این خصوص با مقامات حکومت افغانستان صحبت کنیم و تا نظر نور داشته باشیم. لوی سارنوال افغانستان میگه که تا کنون به گونه رسمی به اونا از این مسئله خبر داده نشده است و ریاست جمهوری افغانستان هم تا حال را در این مورد تبصره نکرده است. همی از جزئیات رو تلاش میکنیم هر زمان که جزئیات بیشتر دست ما اومد حتما امروش ما شریک میشدیم.
تشکر. مصطفی بشارت از کابل گزارش میداد. و همچنان یک مقام رسمی در دفتر لوی سرانوال افغانستان به خبرگزاری رویترز این گزارش را که آقای اسحاق الکو از موقفش برکنار شده است رد کرد و ای گفته است آقای الکو همین الان در مراسم تجلیل از روز سالروز استقلال افغانستان همراه با حامد کرزی در ارگ ریاست جمهوری است. تلاش میکنیم صحت این خبر را پیدا کرده و با شما هم به زودترین فرصت